شش بامداد به وقت ایران، محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. باراک اوباما با سناتور باب کروکر درباره تفاهم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران گفتگو کرد. ایران دو ناو جنگی به خلیج عدن اعزام کرده است. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید واشنگتن از متحدانش در خاورمیانه در برابر تهدیدهای ایران حمایت میکند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با سناتور جمهوری‌خواه باب کروکر درباره تفاهم هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران تلفنی گفتگو کرد. باب کروکر یکی از تدوین کنندگان طرحی است که در آن قید شده هر گونه توافق نهایی با ایران باید به تصویب کنگره برسد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته است مقام‌های دولت آمریکا در روزهای اخیر با نمایندگان کنگره از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات تماس گرفتند تا مفاد تفاهم هسته‌ای را به آنان توضیح بدهند. در همین ارتباط هم ما گزارشی رو بشنوید از نادر صدیقی.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مورد پیامد توافق اتمی با خوشبینی و از بهبود روابط ایران با جهان به ویژه همسایگان سخن گفته است. بسیاری از ایرانیان هم با خوشبینی به پایان انزوای سیاسی و به خاتمه تنگناهای اقتصادی دل بستند، ولی خبرگزاری رویترز در تحلیلی به نقل از کارشناسان و سیاستپیشگان تأکید می‌کند که ناکامی در نهایی کردن چارچوب توافق با شش قدرت بزرگ جهانی می‌تواند جمهوری اسلامی را به طور عمیقی بی‌ثبات کند. مینا درخشنده یک دانشجوی دانشگاه به رویترز گفته است که ناکامی در گفتگوها برای ما ایرانیان به منزله پایان زندگی خواهد بود، چرا که بیش از این نمیتوان بردبار بود. کریم سجادپور کارشناس عضو بنیاد وقفی کارنگی برای صلح جهانی در واشنگتن هم تأکید کرده که مدیریت انتظارات مردمی بسیار دشوارتر خواهد بود. اگر توافق نهایی نشود این امر مورد توجه بیشتر آمریکاییان قرار نخواهد گرفت، ولی اکثر ایرانیان از آن سرخورده و آشفته خواهند شد. در مورد خطرهای خودداری جمهوری اسلامی ایران از اجرای تعهدات و بالمعال شکست چارچوب توافق، رئیس جمهوری آمریکا هم گرچه ملایم و دیپلماتیک ولی هشدار داده است. آقای اوباما پنجشنبه گذشته در نخستین بیانیه خود در مورد تفاهم هسته‌ای لوزان گفت اگر در اجرای توافق از جانب ایران کوتاهی صورت گیرد و مکانیزم درست آزمایی و بازرسی‌ها با مشخصات ویژه کارشناسان هسته‌ای و امنیتی آمریکا همخوانی نداشته باشد، توافقی در کار نخواهد بود. خبرگزاری رویترز در تحلیل خود پس از اشاره به اینکه دولت حسن روحانی با پشتیبانی آیت الله خامنه ای به تفاهم مقدماتی لوزان رسیده، اضافه می کند که گروه پشتیبان روحانی در هیئت حاکمه جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، روحانیون بانفوذ و سیاست پیشگان قدرتمند در برابر افکار عمومی ایرانیان جبهه یگانه ای را در حمایت از توافق به نمایش گذاشتند و رهبر جمهوری اسلامی هم به نرمش خود و پشتیبانی از تیم مذاکره کننده ادامه خواهد داد. رویترز به نقل از حمید فروشی کارشناس ایرانی میگوید که اولویت آقای خامنه‌ای حفظ قدرت خود و هیئت حاکمه در ایران است. با این همه رویترز هشدار داده که تا پایان گفتگوها در آخر ماه ژوئن خطر شکست همچنان باقی است و در صورت ناکامی در رسیدن به توافق نهایی نه تنها دولت روحانی که تمام سیستم جمهوری اسلامی به مخاطره خواهد افتاد. و ما در کنار هشدار رویترز در ایالات متحده نیز انتظار از نهایی شدن توافق هسته‌ای با ایران متفاوت و با بدبینی و خوشبینی توأم است. از جمله سناتور جمهوری خواه رند پول که روز دوشنبه ورود خود را به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا اعلام کرد، روز چهارشنبه نسبت به چارچوب تفاهم لوزان ابراز بدبینی کرد و صمیمیت و یکرنگی دولت ایران را هم مورد تردید قرار داد. سناتور پول گفت در تعریف متفاوت دولت ایران از بیانیه تفاهمی که رئیس جمهوری آمریکا ارائه داده آشفته شده است. سناتور پول از معدود سیاستمداران جمهوری خواهی است که همواره با گزینه جنگ علیه ایران مخالفت ورزیده است.
گزارش نادر صدیقی رو با هم شنیدیم. اما اتحادیه اروپا یک سری از تحریم‌های ایران را که پیشتر یک دادگاه اروپایی لغو کرده بود، روز چهارشنبه با توسل به زمینه‌های حقوقی جدید مجدداً اعمال کرده. این تحریم‌های اتحادیه اروپا یک بانک ایرانی و 32 شرکت کشتیرانی ایرانی رو در بر می‌گیره. جزئیات بیشتر در خصوص این تحریم‌ها رو بگذارید از بکتاش خمسه‌پور بشنویم.
نزدیک به یک هفته پس از رسیدن ایران و شش قدرت عمده به چارچوب یک توافق برای پایان بخشیدن به اختلافی بلند مدت بر سر برنامه هسته‌ای ایران، به گزارش خبرگزاری رویترز، حرکت اتحادیه اروپا نشانه است که این اتحادیه فشار تحریمات بر ایران را تا هنگام حصول یک توافق نهایی همچنان حفظ خواهد کرد. دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا از نظر جایگاه قضایی در ماه ژانویه حدود 3 ماه پیش با یافتن ایراد در زمینه‌های حقوقی که اتحادیه اروپا ارائه کرده بود، ضبط دارایی‌های بانک تجارت و 40 شرکت کشتیرانی ایرانی را باطل کرد. خبرگزاری رویترز می‌نویسد اتحادیه اروپا همان گونه که در موارد دیگر عمل کرده، با استفاده از زمینه‌های حقوقی تازه و فهرست بندی دوباره بانک تجارت و 32 شرکت از شرکت‌های کشتیرانی ایرانی از جمله شرکت اوشن کپیتال ادمنستریشن GmbH که مرکزش در هامبورگ است واکنش نشان داد. این گزارش خاطر نشان می کند 8 شرکت به فهرستی که روز چهارشنبه در نشریه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شد بازگردانده نشدند. به گزارش رویترز این ملاحظات فوری اجرا می گردند. این گزارش اشاره دارد چارچوب توافقی که پنجشنبه گذشته در سوئیس حاصل شد، راه مذاکرات در زمینه ی توافقی با هدف کاهش بیم کشورهای غربی از برنامه هسته‌ای ایران در برابر لغو تحریمات اقتصادی بر جمهوری اسلامی را هموار می‌کند. به نوشته رویترز، تحریمات بر ایران تنها پس از یک توافق نهایی که شش قدرت و ایران قصد دارند تا 30 ژوئن 9 تیر حاصل کنند، برداشته خواهند شد. این گزارش افزوده اتحادیه اروپا در دلایلش برای برقراری مجدد ضبط دارایی بانک تجارت اظهار داشته است که این بانک با ارائه منابع مالی و خدمات تأمین امور مالی برای پروژه‌های توسعه نفت و گاز، حمایت چشمگیر برای دولت ایران فراهم می‌آورد. این گزارش ادامه داده است شرکت‌های کشتیرانی همگی به خاطر تعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی که قبلاً تحت تحریمات قرار گرفته در فهرست قرار داده شدند. خبرگزاری رویترز در پایان آورده است اتحادیه اروپا پیش از این در ماه مارس به وکیلی که شرکت‌های کشتیرانی را نمایندگی می‌کند اطلاع داده بود که قصد دارد آنها را به فهرست تحریمات بازگرداند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو با هم شنیدیم. اجازه بدید که چند خبر دیگر رو به آگاهیتون برسونم. خبرگزاری های دولتی ایران از اعزام دو ناو جنگی جمهوری اسلامی ایران به خلیج عدن و تنگه باب المندب برای ماموریتی 3 ماهه خبر دادند. حبیب الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در گفتگو با پرس تیوی شبکه انگلیسی زبان تلویزیون دولتی ایران، هدف از اعزام این دو ناو جنگی را تامین امنیت خطوط مواصلاتی کشتیرانی ایران و حراست از منافع جمهوری اسلامی ایران دانسته است. دو هفته پیش نیز خبرگزاری رویترز از اعزام 4 ناو جنگی مصر، یکی از متحدان عربستان سعودی در نبرد با شبه نظامیان شیعه حوثی به خلیج عدن خبر داده بود. از دیگر سو دو ناو جنگی ایرانی در حالی راهی آب‌های خلیج عدن و تنگه باب المندب شدند که به گزارش آسوشیتد پرس ایالات متحده آمریکا به کمک‌های تسلیحاتی اطلاعاتی و سوختگیری هواپیماهای جنگی عربستان سعودی و متحدانش برای حمله به مواضع شیعیان حوثی وسعت بخشیده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید که کشورش از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیان حوثی به خوبی آگاه است. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شبکه تلویزیونی PBS، آقای کری روز چهارشنبه با تاکید بر این نکته که ما به دنبال رویارویی نیستیم، خاطر نشان کرد که ایالات متحده آمریکا از متحدانش در خاورمیانه در صورتی که احساس کنند از سوی ایران در معرض تهدید قرار دارند حمایت می‌کند. این گفته‌ها در حالی بیان می‌شود که به گزارش آسوشیتد پرس آنتونی بلینکن، معاون وزیر خارجه آمریکا، از سرعت بخشیدن به ارسال سلاح، اشتراک اطلاعات با عربستان و تأسیس بخش برنامه‌ریزی و هماهنگی در مرکز عملیاتی این کشور در حمله به یمن خبر داده است. سازمان پزشکان بدون مرز خبر داده است که اولین قایق این سازمان حامل 2 تن کمک‌های دارویی وارد بندر عدن در یمن شده و بار خود را تخلیه کرده است. قایق دیگری هم که از طرف صلیب سرخ فرستاده شده بود در بندر عدن پهلو گرفته، ولی به دلیل شدت درگیری‌ها هنوز نتوانسته محموله خود را تخلیه کند. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سه هفته اخیر بیش از 640 نفر از شهروندان یمن در درگیری‌ها بین حوثی‌ها و طرفداران رئیس جمهوری آن کشور کشته و حدود 2200 نفر هم مجروح شدند. زد و خورد در اطراف عدن برای تصرف این شهر بندری از طرف شبه نظامیان حوثی همچنان ادامه دارد. از دیگر سو محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در سفری به پاکستان خواستار آتش‌بس فوری در یمن شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای ظریف که برای یک سفر رسمی 2 روزه به اسلام‌آباد رفته است، پس از دیدار با همتای پاکستانی خود گفت حملات در یمن باید متوقف شود تا دولت فراگیر در آن کشور بر سر کار آید. 2 هفته پیش ائتلافی از کشورهای عرب منطقه به رهبری عربستان سعودی حملات هوایی علیه مواضع شبه نظامیان حوثی در صنعا و سپس عدن را آغاز کرد تا از پیشروی آنان در دیگر نقاط یمن جلوگیری کند.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
اولین یادداشت تفاهم بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی حدود 6 ماه پیش یعنی اکتبر سال گذشته میلادی در پکن به امضا رسید و از آن زمان تعداد زیادی از کشورهای جهان تقاضای عضویت در اون رو مطرح کردند. وزارت دارایی چین روز سه‌شنبه اعلام کرد ایران به عنوان یکی از اعضای مؤسسه این بانک پذیرفته شده. شاهین بشیری در گفتگویی که با احمد علوی داشته، نخست پرسیده که تجربه ایران از مشارکت در مؤسسات اقتصادی بین‌المللی تاکنون تجربه مثبت یا منفی بوده. احمد علوی در سوئد:
ایران به خصوص بعد از سالهای انقلاب تجربه بسیار گسترده‌ای نداره از حضور در سازمانهای بین‌المللی، هرچند از نظر قانونی عضویت داشته در بسیاری از مجامع بین‌المللی، منتها به شکل فعال و با نفوذ نتونسته تأثیر بگذاره و از مزیت‌های عضویت در این مؤسسات استفاده بکنه. نمونه بسیار مشخص اون عضویت در اوپک که علارغم اینکه ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان اوپکه و حتی جزء بنیانگذاران اون تلقی میشه، نقش ایران و استفاده از مزیت‌ها در این سازمان پس از انقلاب به شدت کاهش پیدا کرد و ایران نتونست از اون امکانات موجود به شکل واقعی استفاده کنه. در مؤسسات دیگر هم همینجوره، مثلا از مؤسسات بین‌المللی که به هر حال تابع بانک جهانی یا فرضاً صندوق بین‌المللی پول هستن، یا سازمان‌های منطقه‌ای که به خصوص در آسیا و خاورمیانه فعال هستن. بنابراین میان اون ظرفیت بالقوه ایران و استفاده بالفعلش شکاف اساسی وجود داره و اون هم به خاطر نبود توانایی و تخصص در عرصه بین‌المللی، حالا چه در عرصه مدیریت و سازمان، و همچنین نبود رابطه گسترده بین‌المللی و انزوا. و البته سیاست‌های جمهوری اسلامی بخصوص ورود به تنش‌های بین‌المللی البته سهم زیادی داشته که مانع بوده که ما بتونیم از این امکانات موجود استفاده بکنیم.
یه گمان زنی وجود داره که میگن بانک سرمایه گذاری زیرساخت‌های آسیایی قراره به نوعی تبدیل بشه به یک رقیب برای بانک جهانی و بانک سرمایه گذاری آسیا که میدونیم هر دوشون تحت نفوذ آمریکا و ژاپن هستن. به نظر شما این گمان زنی صحت داره؟
اساساً رقابت چه در عرصه اقتصادی به طور کلی و چه در عرصه بانکی امر طبیعی است. حالا ممکنه این رقابت حد و حدودش چندان زیاد نباشه و به هر حال چین از این امکان استفاده بکنه برای اینکه نفوذ خودش رو نه تنها در بخش‌های اقتصادی، بخش‌های واقعی، بلکه بخش‌های بانکی هم تسری بده و حتی از این ابزار استفاده بکنه برای اینکه از محافل بانکی امریکا هم به نوعی استفاده بکنه. ولی به هر حال حضور خود این بانکی که حدوداً میشه گفت که در اکتبر سال گذشته به شکل رسمی تأسیس شده و در شرایط فعلی 35 عضو داره، میتونه به عنوان رقیب تلقی بشه، هرچند سازمان ملل در واقع وجود این بانک رو یکی از عوامل مثبت برای بهبود اوضاع اقتصادی در آسیا میدونه.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس مسائل اقتصادی در سوئد که شنیدید. با ما همراه باشید
تا فردا تنها نمیمانم.
امروز، هر روز، رادیو فردا.